تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
المقام الصامي في المفاضلة بين المرجحات، إن المرجحات في جملتها ترجع إلى ثلاث نواحي لا تخرج عنها. الأول ما يكون مرجحا للصدور ويسمى المرجح الصدوري، بمعنى ذلك أن المرجح يجعل الصدور أحد الخبرين أقرب من صدور الآخر، وذلك مثل مواقفة المشهور بصفات الله. عرض شد که در باب مرجحات در سه مقام بحث می فرماید. مقام اول در ذکر مرجحات بود، مرجحات منصوصه. در مقام اول مرحوم مظفر پنج مرجح رو ذکر کردند، از بین اینها سه مرجح را انتخاب فرمودند. مقام دوم در تعارض بین مرجحات است. اگر مرجحات با یکدیگر تعارض کردند، کدام یک بر دیگری مقدم می باشد؟ مثلا فرض کنید یک روایت موافق مشهور است و مخالف با عامه، این یک ترجیح موافق مشهور. روایت طرف مقابل که شاذ است، اون روایت مخالف با عامه است. یعنی هر کدام از دو روایت متعارض دارای یک مرجح می باشند. اینجا بحث این است که در بین مرجحات کدام یک بر دیگری فضیلت و برتری دارد و آیا به عبارت دیگر مرجحات در طول همه، یعنی به ترتیب که اول این یکی مقدم باشه، شماره یک، بعد شماره دو، بعد شماره سه مثلا، یا نه مرجحات در عرض هم هستن و با یک دیگر مساوی هستن. قبل از این که مرحوم مظفر مفاضله بین مرجحات و برتری و فضل مرجحی را بر دیگری بیان بفرمایند، مقدمه ای را ذکر می فرمایند که در این مقدمه برای مرجحات یک تقسیم بندی کلی بیان می فرماید. در این مقدمه می فرمایند تمام مرجحات، چه اون پنجتا چه مرجح دیگری کسی ادعا کنه، تمام مرجحات به طور کلی به سه قسم تقسیم میشن. بعضی از مرجحات رو اسمشان را میگوییم مرجح صدوری، مرجح صدوری اون مرجحی است که صدور یکی از دو خبر رو تقویت کنه و این مرجح باعث شود که ما اطمینان داشته باشیم این خبر از معصوم صادر شده است. مثلا مثل شهرت، اگر روایتی مشهور بود، مثلا 20 راوی روایت مختلف این روایت را از امام نقل کردند، این شهرت باعث می شود که ما اطمینان پیدا کنیم این روایت از امام صادر شد. یا مثل صفات راوی، راوی یک روایت اصدق است، خیلی در گفتارش دقیق، تا یک کلمه رو از کسی نشنود نقل نمی کنه. این اصدق بودن راوی باعث می شود که ما اطمینان داشته باشیم حتما این روایت از معصوم صادر شده است. به این گونه مرجحات میگیم مرجحات صدوری، یعنی مرجحی که تقویت میکند صدور خبر را از امام معصوم. این یک قسمت. قسم دوم پاره از مرجحات هستند مرجحات جهتی اسمشون رو میگذارم. مرجحات جهتی تقویت میکنن جهت و علت صدور روایت را از امام معصوم. یعنی چه؟ جهت صدور را تقویت میکنن. برای توضیح این مطلب عرض میکنیم هر روایتی به اعتبار جهت یا روایات ائمه فرق نداره، به اعتبار جهت به دو قسم تقسیم می شود. بعضی از روایات ائمه معصومین جهت و علت صدورشون بیان حکم واقعی است. جهت صدور و علت صدورشون بیان حکم واقعی است. و بعضی از روایات جهت صدورشون بیان حکم ظاهری و حکم تقیه‌ای میباشد. حالا بعد از این نکته عرض میکنیم بعضی از روایات هستند که جهت صدور روایت رو تقویت میکنن که روایت در جهت و علت صدور حکم واقعی. مثلا اگر روایتی مخالف با عامه بود، مخالفت با عامه مرجح جهتی است، یعنی تقویت میکنن که جهت صدور و علت صدورش بیان حکم واقعی است، حقیقی نبوده. پس قسم دوم مرجحاتی هستند که تقویت میکنن جهت صدور را. به این مرجحات میگیم مرجحات جهتی. قسم سوم مرجحات مضمونی هستند، یعنی مرجحاتی که تأیید میکنن مدلول و مضمون خبر، کاری به صدور ندارن، به علت صدور ندارن، فقط مضمون خبر رو تقویت میکنن. مثل مثلا موافقت کتاب، اگر یک خبری مضمونش با ظاهر قرآن موافق بود، این ظاهر قرآن میفهماند که مضمون این خبر صحیح هست و قوی است، مدلول این خبر قوی است، کاری به صدور و جهت صدور نداره. پس بنابراین می‌فرمایند کل مرجحات به سه قسم تقسیم می‌شوند. تمام مرجحات داخل در یکی از این سه قسمند، یا صدور روایت رو تقویت می‌کنند، یا علت صدور رو، و یا مضمون روایت رو تقویت می‌کنند. بعد از این مقدمه می‌فرمایند حالا به این شکل بحث می‌کنیم که از بین این سه قسم مرجحات صدوری و جهتی و مضمونی کدام یک بر دیگری مقدم است، آیا عند التعارض با هم مساویند یا نه یکی از این مرجحات عند التعارض بر دیگری مقدم است. در مسئله چند قول است که عرض میکنم. المقام الثانی فی المفاضله بین المرجحات، مقام دوم در مفاضله و برتری بین مرجحات است. آیا مرجحات در یک دیگر برتری دارند، فضل دارند، یا نه همه با هم مساوی هستند؟ ان المرجحات فی جملتها ترجع الی ثلاث نواحی. اول مقدمه ذکر می‌فرمایند مرجحات به تمامه فی جملتها، یعنی همشون، چه اون مرجحات خمسه، چه کسی مرجح ششمی پیدا کنه، تمام مرجحات خلاصه در یکی از این سه محور و سه جهت خلاصه میشن. پس مرجحات همشون رجوع میکنن به سه ناحیه، لا تخرج عنها، از این سه ناحیه خارج نیستن. اول ما یکون مرجحا للصدور، مرجحاتی که مرجح صدور روایت هن، یعنی تقویت میکنن صدور روایت رو از معصوم، به مضمون روایت و به علت صدور کاری ندارد. و یسمى المرجح الصدوری، اسم این مرجحات رو میگیم مرجحات صدوریه. و معنا ذلك، توضیحش این است، ان المرجح، این که مرجح، یجعل صدور احد الخبرین اقرب من صدور الاخر، مرجح قرار میدهد صدور یکی از دو خبر رو از امام معصوم اقرب از صدور خبر دیگر. و ذالکه مرجح صدوری مثل موافقت مشهور، خبری رو که مشهور باش موافق باشن، مشهور نقل کرده باشن، روایتی رو که 30 نفر نقل کردن تا خبری رو که یک نفر از امام نقل کرده، اون روایتی که 30 نفر نقل کردن چون تواترشون بر کذب مشکل تره، بیشتر نظر انسان هست که اون روایت باید از امام معصوم صادر شده باشه. و مثل صفات راوی،
راوی که اصدق باشه انسان اطمینانش بیشتره که این روایت رو از معصوم نقل کرده، از معصوم صادر شده، این آقا شنیدن. به این مرجحات میگه مرجحات صدوریه. قسم دوم، ما یکون مرجحا لجهت صدور، مرجح جهت صدور. دقت کنید بعضیا تعبیر میکنن ازش به مرجح جهت بیان، که جهت بیان از جهت صدور عبارتش بهتر ممکنه معنا هستش. قسم دوم مرجحاتی است که ترجیح میدهند جهت و علت صدور روایت را. و یسمى المرجح جهتی، نامیده میشوند به نام مرجح جهتی. توضیح میدن فان صدور الخبر، صدور خبری که معلوم الصدور است حقیقتا و یا تعبدا. فرض میکنیم خبری از امام صادر شده، حالا صدورش چه به نحو حقیقت باشد، معلوم الصدور باشد حقیقتا، کدوم روایت واقعا معلوم الصدوره؟ خبر متواتر. خبر متواتر ما واقعا علم به صدورش داریم، اما بعضی از روایات هم از معلوم الصدور است تعبدن، علم تعبدی داریم، مثل خبر ثقه، خبر واحد. خبر واحد ما علم نداریم به این که از معصوم صادر شده است. تعبدن ادله حجیت خبر در اوائل جلد اول، در اوائل همین جلد در مباحث حجت خوندیم که تعبدن ادله حجیت خبر واحد میگن زن به تو نازل منزله علم است و بگو این خبر از معصوم صادر شده. حالا این در پرانتزه، صدور خبر، خبری که معلوم و صدورم باشد، باز دو علت داره. قد یکون لجهت الحکم الواقعی، صدور خبر گاهی میباشد برای جهت به علت حکم واقعی. و قد یکون لبیان خلافه، صدور خبر گاهی میباشد جهتش علتش بیان خلاف حکم واقعی است، به خاطر تقیه یا غیر تقیه از مصالح اظهار خلاف واقع، مصلحتی است که باید در اینجا خلاف واقع اظهار بشود، امام خلاف واقع را بیان کند. حالا یا به خاطر تقیه، یا به خاطر حفظ جان طرف، یا به خاطر مصلحت عام دیگری که هست، خلاصه امام این حکم رو به عنوان حکم خلاف واقع بیان میکنند. پس میفرمایند مرجح صدوری، مرجح جهتی، مرجح است که علت صدور رو مشخص کنه. و ذالک مثل ما اذا کان الخبر مخالفا للعامه، مرجح جهتی مثل جایی که خبر مخالف با عامه باشد. اگر خبری مخالف با عامه باشد ما جهت صدور رو میفهمیم، میفهمیم که این روایت در بیان حکم واقعی است، به خاطر تقیه ای نبوده، چون تقیه یا مسئله دیگه اگر میبود میخواست موافق با عامه امام فتوا بدن. فانه یرجح، پس به درستی که این خبر ترجیح داده میشود، یرجح ترجیح داده میشود این خبر مخالف با عامه در مورد معارضش، معارض شدن اون خبر با یک خبر دیگری که موافق با عامه باشد. حالا و ذالک مثل ما اذا کان الخبر مخالفا للعامه فانه یرجح ان صدوره کان لبیان الحکم الواقعی، ترجیح میدهد، یرجح ترجیح میدهد اون مرجح این که صدور خبر برای بیان حکم واقعی است. مرجح به ما میفهماند که این مخالفت عامه به ما میفهماند که این خبر مخالف حکم واقعی رو بیان میکند. لانه لا یحتمل فیه اظهار خلاف الواقع، به خاطر اینکه محتمل نیست در این خبر مخالف عامه اظهار خلاف واقع، چون خبر اگر موافق با عامه باشد خلاف واقع هست، امکان داره به خاطر تقیه صادر شده باشد، اما در خبر مخالف با عامه این نوع احتمالات وجود ندارد. یعنی به احتمال قوی آدم میفهمه امام حکم واقعی رو میخواستن بیان کنن، به خاطر اینکه محتمل نیست در این خبر مخالف با عامه اظهار خلاف واقع. به خلاف اون خبر دیگر که خبر موافق با عامه باشه، در خبر موافق با عامه احتمال قوی است که شاید امام تقیتاً این خبر رو بیان فرمودن. اینم قسم دوم مرجح جهتی است. قسم سوم، ما یکون مرجحا للمضمون فیسمى المرجح المضمونی. قسم سوم مرجح مضمونی است. و ذالک مثل موافقت الکتاب و سنت، موافقت کتاب و سنت قطعیه. اذ یکون مضمون الخبر الموافق اقرب الى الواقع فی النظر، زیرا مضمون خبر موافق با کتاب نزدیکتر به واقع هست در نگاه انسان. وقتی انسان نگاه میکنه اگر یک خبر مطابق با ظاهر کتاب باشه، مضمون این خبر در نظر انسان قوی‌تر است از اون خبری که مخالف با قرآن باشه یا مثلا موافق با قرآن نباشد. قرآن نسبت به اون خبر سکوت کرده باشه. علی حال کل مرجحات ایشون میفرمایند به سه دسته تقسیم میشود: مرجح صدوری، مرجح جهتی، مرجح مضمونی. بعضی های مرجح مضمونی رو در حقیقت قبول ندارن، میگن مرجح ما همون دو قسم مرجح داریم، مرجح صدوری و مرجح جهتی، و موافقت با کتاب و سنت رو بعضی ها جز مرجح جهتی میدونن، بعضی ها جز مرجح صدوری میدونن. میگن موافقت کتاب و سنت جز همون مرجح صدوری میشود. اگر ما دیدیم خبری مطابق با کتاب بود، خب قرآن که 100% از سوی شارع صادر شده، خب موافقت کتاب هم این احتمال قوی رو به ما میدهد که این خبرم از ناحیه شارع صادر شده باشد. لذا موافقت کتاب و سنت قطعیه رو بعضی از علما جزء مرجحات صدوریه میدونن. علایه هایشون سفرس میکنن. وقد وقع الکلام فی هذه المرجحات. حالا میفرماین دیگه ما اسمی از اون 5 تا مرجح نمیبریم. هر مرجحی که شما حساب کنید در این 3 اسم داخل میشود. حالا سخن واقع شده در این مرجحات. انها مترتبتون عند التعارض بینها. آیا این مرجحات مترتب بر یک دیگرند در وقت تعارض بین خودشون، یا در عرض واحدند؟ آیا یکی بر دیگری ترجیح داره، یا نه اینا در یک عرض هستند و همه با یک دیگر مساوی هستند؟ علا اقواله عرض کنم اختلاف نمودن بر چند قول. الاول و انها فی عرض واحد. در این زمینه اقوال مختلفی وجود دارد که 4 قول را مرحوم مظفر ذکر می فرمان. قول اول، مرحوم آخوند صاحب کفایه قائل هستند که مرجحات در عرض هم و هیچ کدام بر دیگری تفضیل و ترجیح ندارد. خب سوال، پس در وقتی که هر روایت متعارضی یک مرجح مخصوص داشت چه کنیم؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند در این صورت هر دو روایت مرجح دارند، مورد داخل می‌شود در باب تضاحم. هر دو روایت مرجح دارند، هر دو حجتند، قواعد باب تضاحم جاری است. قواعد باب تضاحم این بود که اگر یک حکم اهم از حکم دیگر بود یا اقوام مناطن بود، اون حکم مقدم میشه. حالا مجتهد میسنجه این دو حکمی را که دو روایت بیان میکنند هر کدام یک مرجح دارند، کدوم حکمش اهم از حکم دیگر میباشد؟ هر کدام اهم بود و منافش اقوا بود، او را مجتهد عقد میکند و در طبق او فتوا میدهد. اگر نفهمید، نتوانست درک کنید که کدام اهم هم یا هر دو مساوی بودن، خب در باب تضاحم گفتیم اگر دو حکم متضاحم از نظر ملاک مساوی باشند، مکلف مخیر است بین. پس نتیجتاً اگر دو خبر متعارض بود هر کدام مرجح داشت، اینجا مرجحات مثل همان، یکی بر دیگری تفضیل نداره، داخل می شود در باب تضاحم. اگر یکی از دو حکم اقوا بود از دیگری اهم بود، فتوا میدهد بر سوم حکم. اگر اهم نبود انسان مخیر است به هر کدام از این دو حکم عمل کند. این قول است. قول دوم، قول مرحوم وحید بهبهانی میباشد. ایشون میفرمایند مرجحات بر یک دیگر تفاضل و برتری دارند و مترتب بر یک دیگر، اما به این شکل که مرجح جهتی بر دیگر مرجحات مقدم است. اگر دو روایت بودن، یکی مرجح صدوری و دیگری مرجح جهتی داشت، مرجح جهتی در مرجح صدوری مقدم است. این هم نظریه. قول سوم، قول مرحوم نائینی است. ایشون قائل به تفاضل و ترتیبن، ولی به عکس قول دوم. مرحوم نائینی می فرمایند مرجح صدوری بر مرجح جهتی مقدم است. قول چهارم، قول چهارم میگوید مرجحات مترتب بر یکدیگر است، ولیکن نحوه ترتیب بر حسب روایات است. به همان ترتیبی که روایات مرجحات را ذکر کرده اند، مرجحات به همون ترتیب بر یک دیگر مقدمه. مثلا مقبوله ابن حنزله اول صفات راوی رو ذکر کرد. اگر کسی قبول داشت صفات راوی جز مرجحات، صفات راوی میشه مرجح اول، او بر همه مرجحات مقدمه. بعد مقبوله شهرت رو ذکر کرد. در مرتبه دوم شهرت است. بعد موافقت کتاب رو ذکر کرد. در مرتبه سوم موافقت کتاب است و هاکذا. پس قول چهارم میگه مرجحات در عرض هم نیستند، بینشون ترتیب است، ولی ترتیب به نحوی که در روایات ذکر شده. این چهار قول تا به قضاوتی شده. هل اول انها فی عرض واحد، قول اول این است که اون مرجحات صدوریه و جهتیه و مضمونیه در عرض واحد هم مثل هم. فلو کان احد الخبرین المتعارضین واجدن لبعضی ها، پس اگر یکی از دوتا خبر متعارض واجد بعضی از اون مرجحات بود و خبر دیگر واجد بعضی دیگر بود، وقعت تضاهم بین الخبرین، اینجا دو تا خبر با یک دیگر تضاهم می کنند. فیقدم الاقوا مناتن، خبری که اهم باشد، مناتش اقوا باشد، ملاکش اقوا باشد، مقدم می شود. خب ما اهمیت رو هم در باب تضاهم ذکر کردیم که اهمیت به چه شکله. اگر یکی واجب موسع بود دیگری واجب مزیر بود، مزیر بر موسع اهم است. چند مورد و قرمان اهمیت اینجا ذکر کردیم. فان لم یکن احدهما اقوا مناتن، اگر هیچ یک از این دو تا خبر و دو تا حکم اقوا ملاکن و اهم نبودن، تخیر بینهما، انسان مخیر است بین این دو. و هازا هما مختار شیخ صاحب الکفایه. قول دوم انها مترتبت، مرجحات در یک عرض نیستن، بینشون ترتبه. اما و یقدم المرجح الجهتی علی غیره، مرجح جهتی بر غیر خودش مقدم است. فالمخالف للعامه اولا به تقدیم علی الموافق لهم به امکان مشهورا. خب مخالفت با عامه مرجح جهتی بود، شهرت عرض کنم که مرجح صدوری بود، مرجح جهتی مقدم بر مرجح صدوری است، مخالف عامه مقدم بر شهرت است. پس مخالف با عامه اولای به تقدیم است بر روایت موافق با عامه، اگر چه این روایت موافق مشهور باشد. یعنی مخالفت با عامه در شهرت مقدمه، چون این دو باید دیگر ترتب دارن، ولیکن به عکس اولی. اینجا به عکس اولی نمیدونیم مرادشون چیه، به عکس ترتب اولیش خب مثلا درست میشه، اما اگر به عکس قول اوله که این بر عکس قول اول نیست، چیز دیگه میخواد بگه، این غیر از قول اوله. ولیکن به عکس اگر این منسانی بود بهتر بود، ولیکن فقط باید بین شد توجیه کرد که این قول سوم قائل به ترتبه، ولیکن بر عکس این ترتب اول، ای انه او یقدم المرجح الصدوری علی غیره، یعنی قول سوم مرجح صدوری رو بر مرجح جهتی مقدم میداره. خب نتیجه میشه در عکس اون قول دوم دیگه، فیقدم المشهور الموافق للعامه علی الشاذ المخالف له. بنابراین قول شهرت مرجح صدوری است، مخالفت عامه مرجح جهتی است، خبری که موافق با مشهور باشد مقدم است بر اون خبری که مخالف با عامه باشد. پس مقدم می شود خبر مشهوری که موافق با عامه باشد بر اون خبر شاذی که مخالف با عامه است. و هذا هو ما ذهب الیه شیخنا النائبی، این قول مرحوم استاد ما نائبی است. الرابع قول چهارم، انها مترتبه حسب ما جاء في المقوله او في الروايات الاخرى. قول چهارم قائل به ترتب هست، اما بر حسب اون چی که در مقوله یا در روایات دیگر آمده، که این قول منصوب به اخباریگی می باشد. به ان یقدم مثلا حسب ما یظهر من المقوله، به این که مقدم شود مثلا بر حسب اون چی که ظاهر می شود از مقوله مشهور. ببینید ایشون نمی فرمایند مقدم شود صفات راوی، چرا؟ چون صفات راوی رو قبول نکردن به عنوان ترجیح. وقتی صفات راوی در مقبوله به عنوان ترجیح قبول نشد، اول مرجح مشهور میشه. اما اگر کسی صفات راوی رو قبول کرد، اول مرجح در طبق مقبوله صفات راوی میشود، بعد مشهور. بین که مقدم میشود مثلا حسب ما یظهر من المقبوله مشهور، مشهور اول مرجح هست. فی انتصاب یا فی شهره، اگر هر دو در شهرت مساوی باشند، قدم الموافق للکتاب و السنه، موافق کتاب و سنت مقدم میشود مرجح دوم. فی انتصاب یا فی ذلك، اگر در این موافقت با کتاب هم مساوی باشند، هر دو خبر متعارض موافق با کتاب باشند، قدم ما یخالف العامه، مقدم میشود روایت مخالف با عامه. و هناک اقوال اخرى لا فائده فی نقلها، مثلا من اقوال دیگری هست که در نقلش فائده ای نیست. و فی الحقیقه ان هذا الخلاف ليس بمنات واحد بل یبتنی علی اشیاء. مرحوم مظفر در مقام قضاوت می‌فرمایند اولا منشأ و علت این چهار قول را بیان کنید. می‌فرمایند کل این چهار قول دارای دو ملاک اصلی می باشد. قول چهارم مبتنی بر یک مسئله است و اقوال دیگر مبتنی بر یک مسئله آخر می باشد. اما قول چهارم می فرمایند قول چهارم که می گوید ما در ترتب مرجحات به روایات مراجعه می کنیم، علتش این است که صاحب این قول قائل است که فقط مرجحات منصوص حجت است. کسی که قائل به قول چهارم است میگه فقط مرجحات منصوص حجت است. مرجحات که در روایات ذکر شده، خب در روایات هم که به ترتیب مرجحات ذکر شده، پس به ترتیب روایات همون طور که در روایات به ترتیب مرجحات ذکر شده معلوم می شود مرجح اول اقواست، بعد از اون مرجح دوم، بعد از اون مرجح سوم و هکذا. این علت این بود. اما آیا ببینید در روایات مرجحات به ترتیب ذکر شدن یا نه؟ فرض کنیم مرجحات فقط منصوصه، آیا ببینیم در روایات مرجحات به ترتیب ذکر شده یا نه؟ و آیا در ترتیب بین خود روایات تعارض هست یا نیست؟ یک روایت شهرت و اول ذکر کرده باشه، یکی مخالفت عامه را باشه، و اگر در ترتیب بینشون مخالفت هست جمع عرفی ممکن است یا جمع عرفی ممکن نیست؟ پس اولا ببینیم روایات به ترتیب ذکر کرده اند مرجحات رو یا نه. ثانیا بین این روایات در ذکر ترتیب تعارض هست یا نیست؟ ثالثا اگر تعارض است جمع عرفی ممکن است یا ممکن نیست؟ مرحوم مظفر می فرمایند حق این است که روایات، مجموعه روایات در مقام بیان ترتیب نیستند. مجموعه روایات در مقام بیان ترتیب نیستند. چرا؟ به علت این که اولا بعضی از روایات که فقط یک مرجح رو ذکر کرده اونجا که ترتیب نیست، مثل روایت حسن ابن جهم، روایت اول باب، فقط یک مرجح رو ذکر کرده، اونم موافقت با کتاب. روایت دهم هم فقط یک مرجح رو ذکر کرده، اون هم مخالفت با عامه است. روایاتی هم که مرجحات بیش از یکی رو ذکر کرده اند دو روایت، مرفوعه زراره و مقبوله عمر بن حنیفه. مرفوعه زراره که حجت نیست، مقبوله عمر بن حنبله هم مرجحات رو، یک مرجح رو به عنوان اولین مرجح ذکر کرده که شهرت باشه، او رو قبول داریم، شهرت رو به عنوان اولین مرجح ذکر کرده، ولی در بقیه مرجحات روایت ترتیب رو رعایت نکرده، به ترتیب ذکر نکرده، بلکه میبینیم گاهی دو تا مرجح رو با هم ذکر کرده و باز از این طرف میبینیم بین مرفوعه و بین مقبوله در ذکر ترتیب تعارض است. مثلا مقبوله اول شهرت رو ذکر کرده ولی مرفوعه اول موافقت با کتاب رو ذکر کرده. پس از این که بین روایات تنافی است، بعضی از روایات یک مرجح رو ذکر کردن، اونایی که چند تا مرجح رو ذکر کردن با هم اختلاف دارن، بعضی از این روایات هم دو تا مرجح رو در یک لحظه و یک آن و در عرض هم ذکر کردن. از مجموعه این مسائل نتیجه میگیریم که روایات در مقام بیان تفاضل و ترتیب نیستن، بلکه روایات فقط در مقام بیان ذکر مرجحات میباشن و بس. پس بنابراین قول چهارم که از اصل باطل شد با ملاقه برسیم. و فی الحقیقه این نهاد الخلاف لیس به منات واحد، در حقیقت این اختلاف بین علما به یک ملاک نیست، بل یبتنی علا اشیاء، بلکه مبتنیست بر مسائلی که ما عرض کردیم بر دو ملاک مبتنیست. منها ملاک اول انه یبتنی علا القول به وجوب الاختصار علا المرجحات المنصوصه، بعضی از این اختلافات مبتنیست بر قول به وجوب اقتصار بر مرجحات منصوصه. فعلا ما قول چهارم رو گفتیم، حالا در قول اول هم بعد ببینیم مبتنی بر همین حرف هست یا نیست، اونجا یک نکته داریم. فعلا این قول چهارم مبتنیست بر قول به وجوب اقتصار بر مرجحات منصوصه. فعلا مقتضا ذلك، مقتضای این که ما بگیم اقتصار بر مرجحات منصوصه واجب است، فقط مرجحات منصوص است، ان یرجع الی مدا دلالت اخبار با. وقتی ما گفتیم مرجحات فقط اون مرجحاتی که در روایت ذکر شده است، خب پس مقتضای این قول این است که رجوع کنیم به اندازه دلالت اخبار با، ببینیم اخبار این با چقدر دلالت میکنه. و الی ما ینبغی من الجمع بینها بالجمع العرفی فی ما اختلفت فیه، و عرض کنم لازم است که ما نگاه کنیم مقتضای این مطلب این است که ما رجوع کنیم به اون چی که سزاوار است از جمع بین این اخبار به جمع عرفی در اون جایی که مختلفند در اون عرض کنم ترتیب. ما در بین اخبار ببینیم اگر اخبار باب در ذکر ترتیب مختلفند جمع عرفی بینشون ممکن است یا نه. می فرمایم لقد وقع فی ذلک کلام طویل لکثیر من العلماء، در اینجا حرفای زیادی رو بسیاری از اعلام ذکر کردن، یحتاج استقصاء و الى کثیر من الوقت، استقصاء این کلام و این مطالب به نهایت رسوندن اینها با توضیح بیان کردن اینها نیاز به وقت زیادی داره. والذی نقوله علی نحو الاختصار، اون چی که ما به طور خلاصه میگیم انه یبدو من تتبع الاخبار، ظاهر می شود از تتبع اخبار انه لا تفاضل فی الترجیح بین الامور المذکوره فیها، تفاضلی نیست در ترجیح بین اموری که در اون روایات ذکر شده، روایات در مقام بیان ترتیب و تفاضل نیست. و یشهد لذلک، معید این مطلب اقتصار جمله منها علی واحد منها، اتفاق کردن پاره از اون روایات است بر یکی از اون مرجحات، بعضی از روایات که فقط یه دونه مرجح ذکر کرده. ثم ما جمع المرجحات منها، سپس اون روایاتی که جمع نموده اند اون چی که جمع نموده همه مرجحات رو یا پاره از مرجحات رو از اون روایات مثل مقبوله و مرفوعه بر تقدیر اعتماد نمودن بر اون مرفوعه لم تذکرها کلها، همه مرجحات رو ذکر نکردن، کما لم تتفق فی ترتیب بینها، چنانچه اتفاق ندارن روایات در ترتیب بین خودشون، در ذکر ترتیب هم مقبوله و مرفوعه با یکدیگر اتفاق ندارن. نعم ان المقبوله، میفرمایم بله یه مطلب رو ما قبول داریم، اونم اینه که مقبوله به عنوان اولین مرجح شهرت رو ذکر میکنیم اگر ما صفات راوی رو قبول نکنیم. بله این که مقبوله التي هي اونچنان مقبوله که این مقبوله عمده روایات ما در باب و التي لم نستفد منها ترجیح و صفات، مقبوله ای که ما ترجیح به صفات رو ازش استفاده نکردیم که ما تقدم ذکرت شهره، اولا شهرت رو به عنوان اولین مرجح ذکر کرده. و یظهر منها، همینقدر میتونیم استفاده کنیم که شهرت اکثر اهمیتا هست من کل مرجح، شهرت از هر مرجح اهمیتش بیشتره. و اما باقی المرجحات، اما بقیه مرجحات هم ترتیبی باشن، فقط یقال گاهی گفته می شود لا یظهر من المقبول از ترتیب بینها، ظاهر نمی‌شود از مقبوله ترتیب بین بقیه مرجحات. کیف فقط جمع از بینها فی الجواب عند مفرض السائل الخبرین متساویین فی الشهره، چگونه و به تحقیق جمع نموده است مقبوله بین اون مرجحات در مقام جواب در وقتی که فرض نموده است سائل دو خبر با مساوی در شهره. وقتی راوی گفته خطاب به امام عرض کرده که آقا اگر هر دو روایت مشهور باشن چیکار کنیم، امام مرجحات رو با هم جمع کردن، فرمودن روایتی که موافق کتاب باشد، مخالف عامه باشد، موافق سنت باشد، اون روایت رو عرض کنیم. خب این که ترتیب نشد. پس غیر از شهرت برای بقیه عرض کنم که روایت مقبوله ترتیب ذکر نکرده. و علی کل حال فعلم استفاده و ترتیب بین المرجحات من الاخبار مشکلون، استفاده ترتیب بین مرجحات از اخبار مشکل است. بله جدا، ما ادا تقدیم و شهره علی غیرها، ظاهر مقبوله این است که فقط شهرت بر دیگر مرجحات مقدم است. اگر خبری شهرت داشت در اون مرجحات دیگر مقدم است، ولی اون چند مرجح دیگر بینشون چگونه ترتیب است از روایات استفاده نمی شود. و من ها انهو یفتنی که از می شود. و صلی اللہ علیه سنت ما
تو کب چم دارم راجیان لیه آمدم تو را امید به عطای تو دارم، نه آمدم که کنتم مستقب با تو مرو تبابت بسید. لعن الله ناقصم حملت میدنید، لعنت کند خدا او ناقصه او شوشوره که مرو بسرم آبد. بسمی تو بیرم دازه او سیه نه براسه با بله بله خدا تواصلنده هم دارم. این نوراکبه ها یعنی نعم و لعن الله، بله خدا لعنت کند راجعه که تو بسید عرب. و از بهترین استدلال به قول ابن زبیر است برای عربی که گفت اون عرب برای ابن زبیر لعن الله و ناقصا حملت می کند، لعنت کند خدا ناقه ای رو که حمل کرد اون ناقه مرا به سیتو ابن زبیر. ابن زبیر در جواب این نظر یعنی نعم و لعن را، بله لعنت کند خدا راکب این را. اذ لا یجوز حذف الاسم و الخبر جمیعا، نه اگر بگیم حرف مشبهه بالفعله کو اسم و خبر نه اسم داره نه خبر داره، و اسم و خبر نه هر دو محذوف باشه صحیح نیست، جائز نیست. پس باید دیگه این نهی در قول ابن زبیر به معنای نعم است و حضر جواب از لا یجیزو و جائز نمی باشد حضر اسم و خبر این نهی و نقل و حکی عن المبرد انهو حمل علا سالک حراعت من قرع این نهازان نتابران از عبد العباس مبرد نقل شده تا آقای مبرد آیه شریفه این نهازان لطاهرانه را حمل بر همین حرف جواب کرده، گفته اینه این نهازان لطاهرانه که اینه حرف جواب کرده یعنی نعم هازانه. وقتی جناب موسی و برادرش هارون دوتایی کنار سحر فرعون ایستاد و موسا عطا را انداخت از دها شد، جوی که ساخته بود همه را به هم زد و ساحران فرار کرد و اسباب اساسی اونا را همه را یه از دها بلدید. و خب یکی تا آمدن یا قبل از اون آمدن پیش فرعون گفتن این موسا و هارون رو که ساحر جادوگره حتی پیش منزه از دها بودن ببون در میره آفیش از دهنی کرد میده. فرعون هم گفت که نه هازانه در ساحر سهلی این موسا و هارون به ساحره این هازان لساحران اینه نعم هازان لساحران اینه مدرده دوسته و نقل شده از مبرد به درستی که اون مبرد حمل علا ذالک حمل نموده بر این توجیه که اینه من نعم باشد قرائت کسی را که قرائت نموده این آزانه نخاطرانه گفته این منه نعم حرف جوابه آزانه مفتده خاطرانه و اعترضه به امره و اعتراض گردیده شده این توجیه مبرد احدهما این مجیعه نه به معنا نعم شاد اعتراض اول بر قول ابن بر قول مبرد آمدن این حرف جواب به معنای نعم شاد به درجه ایساز زد اصلا ایسی گفته اثبات نشده این من نعم نیامده ایسی گفته دیرم آمده باشد شاد به آمدن این تو شما آیه قرآن این آزان لطائران به حمل اطفال میگید این من این عمه می این من این عمه آمدن شازده آیه قرآن رو حمل بر شازد و نادر نمودن درستی این اطراد هست به درستی که یکی از اون دو عمه به درستی که آمدن این به معنای نعم شازده حتی قیلت نهو لم یثبت به درجه ای که گفته شده به درستی که اون مجیع این نمن این هم و آمدن این نمن این هم لم یثبت تا به گردیده نشده در عرب فکیفه یستقه و حمل تنزیل علی پس چگونه صحیح می باشد حمل کردن قرآن مجید را علیه بر این شا و ثانی ان اللام لا تدخل على خبر المبتدا ایراد دوم اعتراض دوم اگر ان به معنای نعم باشد حرف جواب هازانه لطاهران که باید دیگه هازانه مبتدا طاهران خبر هازانه لازم میاد لام ابتدا در خبر مبتدا داشته و لام ابتدا در خبر داخل نمیشه مگر در باب این نه تو باب این نه یعنی که این نه زیدن لعالم این نه بشرن لعالم این نه زیدن لیحکمو این نه ربک لصوفه یوتیشه اولام افتدا که بر خبر داخل میشه در باب این نه یعنی. اما در غیر باب این نه لام افتدا بر خبر داخل میشه تو یک جا پیدا کن عرب گفته باشه زیدون لقائمون همیشه میگه لزیدون لزیدون آلیم نمیگه زیدون لآلیم زیدون لآلیم نمیگه و هیچ وقت لام ابتدا بر خبر داخل نمیشه اگر این نه به معنای نعم باشد آزان مبتدا باشد طاهران خبر باشد لام لطاهران چه لامیه؟ لام ابتدا لازم میاد لام ابتدا بر خبر مبتدا خیلی باشد و اینو میروز البته عزیز را یک جواب اینه که لام لطاهران لام ابتدا نیست این لام لام زاهیه ام الحلیکه لعجوزون شهرب او شهرب این لام لعجوز لام زاهیه اینجا هم لام لطاهران لام زاهیه لام ابتدا در خبر مبتدا این لام لام جواب دوم این است که این لام لطاهران بر مبتدای محذوف داخل این نهازانه لهما طاهران لام بر مبتدای ام الحلیکه لهی عزیز لام بر مبتدای لذا می فرماید و اعتراض دوم این است به درستی که لام داخل نمی شود بر خبر مبتدا و عجیب و جواب داده شده از این اشکال از اشکال لام عدم دخول لام بر خبر مبتدا جواب داده شده از این اشکال به این که به درستی اون لام لام زائده است و نیست اون لام لطاهران برای ابتدا یا جواب داده شده به این که به درستی اون لام داخل شده است بر مبتدای محذوف ایلهما طاهران در خبر داخل سلام در مبتدا داخل که شما این دو چون او به انها توجیه سوم یا به این که به درستی اون لام ابتدا داخل شده بعد از کلمه این نه منت ای اینه شباهت داره به اینه حرف همون پاوی که بعد از مای نافیه این زائده واقع میگه ما این اتایتا به شای این یه قبلا خونه این زائده بعد از مای نافیه واقع همین این زائده بعد از مای مستریه در چون مای مستریه شباهت داره در نفس مای چیز رسته باشی خبلان بر خبر اینه یه حرف مشبهه داخل نمیشه چرا؟ این زیدن لقای لام بعد از اینه یه حرف مشبه و اینجا اینه یه اینه هازانه گیره منه نعم باشه چون اینه یه حرف نعم در لفظ شباهت داره به اینه یه حرف مشبه لذا لام اینجا بعد از اینم آمده به جهت شباهت داشتن این اینه به اینه یه محبه یا به این که فروسی اون لام داخل شده بعد از اینه حاضری همین اینه بنی نعم لشبه ها لشبه ها و علت شباهت داشتن همین اینه اینه حرف منی نعم به اینه مؤکده به اینه حرف مشبه به فعل نه همون شعوری که دست شاعر و رجل فشاعر خیر ما این رأیت و علت اینه خیرن لا یزال و یزید تو بحث این گذر ما این رأیت ما یک مصدریه این زائده این زیاد شده بعد از مای مصدریه چون این مای مصدریه شباهت داره در لفظ مای نافیه امیدوار باش جوان مرد را برای خیر و خوبی در مدت دیدنی تو اون جوان مرد را علی سن در جمیع امید که لا یزالو ثابت می باشد که یزید زیاد می گرداند خیلی مال را از زیاد نمود شاعر کلمه این را یا فزاد پس زیاد شده این بعد از مای مصدریه به جهت شباهت داشتن این مای مصدریه در لفظ به مای نافیه اما جوابش برای فزاد Thank you.